بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. قرآن کریم صفحه 490، سوره مبارکه زخرف، آیه 13 و 14. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. خب در آیه 12 خوندیم که و جعل لکم من الفلک و الانعام ما ترکبون، خداوند قرار داد برای شما از کشتی ها و چار پایان، کشتی رو آب، چار پایان در خشکی، ما ترکبون، وسائلی که شما سوارش میشید. لتستووا علی ظهوره، تا اینکه مستقر بشید بر پشت آن. ثم تذکروا نعمت ربکم، بعد یادآور شوید نعمت پروردگارتون را. اول شاکر نعمت باشید. مفصل دیروز در این رابطه دو روایت خوندیم و بحث کردیم، اما مطلبی که امروز در این رابطه عرض می‌کنیم دعای سفر است. دعای سفر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وقتی سوار بر مرکب می شدن دعای سفر می خوندن و وقتی بر می گشتن باز ستایش می کردن خدا رو. این دعای سفر در مفاتیح و کتاب های دعا هست. حالا من امروز براتون میخونم، ترجمه میکنم، ببینید چقدر مهمه وقتی آدم میخواد بره سفر دعا بکند. پیغمبر اکرم سوار بر مرکب که میشدن سه مرتبه تکبیر میگفتن، الله اکبر میگفتن. این مرکب راهوار رو که در اختیار ماست خدای بزرگ آفریده است و اون رو رام ما کرده است. بعد این دعای سفر رو میخوندن، اللهم انا نسألک فی سفرنا هذا البر و تقوا. خدایا از تو درخواست میکنیم در این سفر خوبی و تقوا را. خوبی مطلق در همه چیز، هم خودمان در برخورد با دیگران خوب باشیم، هم با کسانی که با اونها مواجه میشیم برای ما خوب باشن، با آدمای خوب مواجه بشویم، همسفری های خوبی داشته باشیم. در اون بلاد غربت که می رویم با افراد خوب برخورد بکنیم و معادلات خوبی داشته باشیم، ما فرهنگ خوبی رو به آنها برسانیم، صفات خوبی از خودمان به آنها نشان بدیم، آنها با ما برخورد خوبی داشته باشند، ایبر برکت در سفرمون، در معاملاتمون باشد. و تقوا یعنی گوش کسی رو نخواهیم ببریم. شهید مطهری در داستان راستان یه روایت نقل میکنه، میگه که یه کاروانی میخواستن برن یه سفر تجارتی، امام صادق علیه السلام یه سرمایه دادم به یه غلامی و فرمودم شما در این کاروان برو و کسب و کاری بکن، ببین اونا چی میبرن و چی میخرن میارن. این غلام رفت و با کاروان همکار شد، دید که میگن ظاهرا نیست دارن میخواستن برن. این کاروان تجارتی میگن که مصر دوچار خوشسالی قحسالی شدن و گندم ندارن، کمبود گندم دارن و گندم مورد نیازشونه. اینا بار زدن تا توانستن گندم بار کردن بردن اونجا. وقتی نزدیک اون شهر یا اون کشور رسیدن، از کاروانی که برمیگشتن اوضاع بازار رو سوال کردن، گفتن اوضاع بازار چطوره؟ اینا گفتن که این جنس شما مثلا گندم اونجا سه برابر قیمت داره، یعنی کمبوده و خلاصه مردم خیلی مشتاقند و گران میخرن. اینا با هم هم پیمان شدن که سه برابر بفروشن، کمتر نفروشن. رفتن اونجا و مردم هم مشتاق بودند و اومدند و اینا هم سه برابر قیمت دادند و مردم هم خریدند. بعد وقتی برگشتن، این غلام اومد و پولا رو گذاشت خدمت امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام سوال کرد خب چه خبر؟ گفت که آقا وضعیت اینجوری بود و خلاصه ما قبل از ورود به شهر قرار گذاشتیم که از این قیمت کمتر ندیم و اینا مردم هم خریدند و اینها. امام صادق علیه السلام ناراحت شدن و فقط همون سرمایه اولیه رو که به غلام داده بودن ازش گرفتن و بقیه رو گفتن خود دانی و شما با هم همپیمان شدید برید. خلاصه مطلب اصطلاح عوامانه گوش مردم رو ببرید، شما همپیمان شدید برید به مردم یه جنسی رو سه برابر قیمت بفروشید، گران بفروشید، اونم ارزاق مردم رو و من این پول رو نمیگیرم، این سود رو نمیگیرم، من همون پول اولیه رو که به دادم میگیرم و اون مسئولیتش و مظلمش گردن خوده. در این جمله در دعا میخونیم تقوا. تقوا یعنی اینکه رعایت همه مسائل تقوا رو بکنیم، عدالت را، اخلاق نیک را، برخورد صحیح را، معامله عادلانه را، اینها از هر جهت تقوا. و عمل به ما تربا، و عملی بکنیم که تو خوشنود باشی، رضایت تو رو حاصل بکند. و سفر خطر داره، اللهم انت صاحب فی السفر، خدایا در سفر تو همراه ما هستی، کجا تو نیستی، تو همه جا هستی، تو دریا، تو هوا، تو خشکی، تو کوهستان، شب، روز، گرما، سرما، توی همه حوادث، همه جا تو با ما هستی. والخلیفت و فی الاهل والمال، خب از آن طرف ما اینجا تو شهر زنمون رو، بچه‌مون رو، خونه‌مون رو، باغمون رو، مغازه‌مون رو، مالمون رو، گوسفندمون رو گذاشتیم بی سرپرست، داریم میریم سفر. خب حالا همه سفران سفر تجارتی نیست، گاهی سفر جنگ، جهاد، گاهی سفر حج، سفر زیارتی. بالاخره ما زنمون رو، بچه‌مون رو، مالمون رو، خانه‌مون رو، باغمون رو، حیواناتمون رو، گوسفندانمون رو، مغازه‌مون رو می‌گذاریم و میریم. اونا رو هم تو خلیفه ای، والخلیفه تو، یعنی تو خلیفه مایی، تو جانشین مایی، تو حافظ اونهایی، حافظ خانواده ما و اموال ما توی. پس هم در سفر تو همراه ماهی، هم در شهر ما، خانه ما، تو حافظ خانواده ما هستی. اللهم انی اعوذ بک من وعصاء السفر فی الاهل والمال، خدایا پناه میبرم به تو از مشکلات و گرفتاری های سفر نسبت به خانواده، نسبت به مال. اینا این دعای پیغمبر اکرم هنگام رفتن به سفر. وقتی بر نگشت این جمله رو می فرمود آیبون تائبون لربنا حامدون. ما برگشتیم با توبه، یعنی همچنان که از سفر برگشتیم از گناهان هم برگشتیم، از گناهان توبه کردیم و ستایشگر پروردگارمون هستیم. سالم الحمدلله رفتیم، سالم برگشتیم. نمیدونم چقدر با این دعاهای سفر آشنا هستید. مستحبه وقتی آدم میخواد بره سفر وضو بگیرد، اگر زیارتی میره غسل زیارت بکند و دعا بخواند. اون وقت دعاهایی که هست، امام صادق علیه السلام میفرماد هر کس میخواد سفر برود اگر یک مرتبه آیت الکرسی رو بخواند، خداوند یک فوج از ملائکه را مأمور حفاظت او می کند تا برود و برگردد سالم. ملائکه ازش حفاظت می کند. اگر دو مرتبه آیت الکرسی رو بخواند، خداوند دو فوج از ملائکه را مأمور حفاظت او می کند تا برگردد. اگر سه مرتبه آیت الکرسی رو بخواند، خداوند سه فوج از ملائکه را مأمور حفاظت او می کند. اگر چهار مرتبه آیت الکرسی را بخواند، خداوند به ملائکه می فرماد برید کنار، خودم میخوام از بنده هم محافظت بکنم. دیگه به مأمور نمیسپارد، خودش و همون خودم بنده هم رو حفاظت میکنم. این مال آیت الکرسی. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام فرماد هر وقت میخواید برید سفر، 4 مرتبه آیت الکرسی رو با حمد بخوانید. یعنی حمد رو بخوانید، آیت الکرسی رو هم بعدش بخوانید. و سوره انا انزلنا، سوره قل هو الله احد، معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیه آمن الرسول، 5 دو ربنای سوره آل عمران از آیه 190 تا 195، این آیات قرآن برای سفر، اینا در روایات هست از آداب سفره. و بالاخره امام صادق علیه السلام باز می‌فرماید وقتی که سوار بر مرکب شدی میخوای سفر کنی، نعمتهای خدا رو به جا بیاد بیاور و بگو الحمدلله الذی هدانا للاسلام، للاسلام، نه الحمدلله که این کشتی هواپیما این مرکب رو در اختیار من قرار دادی، الحمدلله الذی هدانا للاسلام، هم خدای را که ما را هدایت کرد به اسلام، و علمنا القرآن، هم خدای را که به ما قرآن را یاد داد، تعلیم قرآن را به ما تعلیم داد. این قرآن به امت اسلام داده شده، امتهای قبل محروم بودن از این نعمت بزرگ. و من علینا به محمد صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و خداوند منت نهاد بر ما به وجود مبارک پیغمبر اکرم. بعد امام صادق فرمود، بعد میگی و سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. این اول تذکر نعمت الله، یعنی حمد خدا را بر این نعمت ها به جا بیارید. مطلب دیگری که در این آیه هست که نگفتیم، تقول سبحان الذی سخر لنا هذا. کلمه سبحان که در قرآن فراوان آمده، بعضی سوره ها مسبحات هستن، با سبح لله یا سبح لله آغاز میشه. تسبیح به معنای این که خدا را از هر گونه عیب و نقص پاک بدانی. خدا کم نداره، نقص نداره، کمال بی‌نهایت است، کمال مطلق است. اون چه کمال است خدا دارد، مخلوقات همه محتاجن، همه ممکناتن، فقیرن، فقر امکانی دارن، یعنی در وجود نیاز به او دارن. خداوند در وجود به هیچ کس و هیچ چیز نیاز ندارد، واجب الوجود است، وجودش از خودش هست، کمال مطلق است. این خدا را به کمال مطلق یاد کردن. وقت در سوره اسراء میخونیم و ام من شیء الا یسبح بحمدک، بحمده، هیچ موجودی نیست مگر این که خدا رو تسبیح میگه. تمام موجودات عالم ما سوى الله، ملائکه، جن، انسانها، حیوانات، خشکی، دریا، نمیدونم کوها، ستارگان، همه و همه و همه تسبیح گوی خدا هستند، خدا را به کمال مطلق یاد میکنن و تسبیح میگن. یه روز به تنزیه به معنای پاک دانستن تسبیح اعمتره، عامتره، یعنی خدا را کمال مطلق میداند، هیچ عیب و نقصی ندارد. اون تنزیه یعنی از اینکه شریک داشته باشد پاکه، از اینکه کمبودی داشته باشد پاکه، ولی تسبیح اعمتره. بله، در یک روایتی هست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به یکی از همسرانشون فرمودن این پیراهن رو بشور. عرض کرد یا رسول الله، من دیروز این پیراهن رو شستم. پیغمبر اکرم فرمودن کثیف شده. حالا دیروز شست، یه ساعت پیش شست، ولی گلی شده مثلا، بالاخره قضا خود یه چیزی ریخته بشه، این کثیف شده. و مگر نمیدانی که لباس تا پاک و پاکیزه هست تسبیح خدا را میگوید؟ همچه که کثیف شد دیگه تسبیح نمیگوید تا شسته شود. به یکی از همسران پیغمبر اکرم عرض کردن، گفتن که عجیب ترین چیزی که از پیغمبر اکرم دیدی چه بود؟ گفت شما بگید چه چیزی از پیغمبر عجیب نبود، همه چیز پیغمبر عجیب بود، گفتارش، نگاهش، حرکتش، نشستش، خوابیدنش، غذا خوردنش، بیرونش، داخلش، همه چیز پیغمبر نو بود، عجیب بود، تازگی داشت. خب پیغمبر یه دین کاملی رو آورده است از جانب خدا. بنابراین این سبحان الذی سخر لنا هذا، یعنی این مرکب را، حالا این کشتی با این عظمت، اون هواپیما، این شتر که 40 روز در بیابان میتواند تشنگی رو تحمل کند، 40 روز، این یه مخزن آب دارد که وقتی به آب میرسد اون مخزن آب رو پر میکند و این مخزن آب به مرور استفاده میشود، تا 40 روز میتوند این بدون آب بیابانها رو طی بکند. اون وقت سبحان الذی سخر لنا هذا، کامل است اون خدایی که این موجود رو با این عظمتش رام ما کرده، تسلیم ما کرده، ما از گردش سواری میگیریم، از شیرش استفاده میکنیم، از پشمش استفاده میکنیم، از گوشتش استفاده میکنیم و در بیابانها مرکب سواری، قدیم شتر رو میگفتن کشتی خشکی، کشتی دریا، و شتر رو میگفتن کشتی خشکی بیابانها. سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، و ما توان تهیه این موجود رو نداشتیم، این ایجادش را، این موجود با حالا گاوهای قدیم باش زمین شخ می‌زدن، یعنی کار یه تراکتور رو می‌کرد، حالا تراکتور ساختن، تراکتور چقدر قدرت داره، همین کاری که یه تراکتور می‌کنه قدیم گاو می‌کرد، زمین رو باش شخ می‌زدن، چقدر قدرت داره. این رو خداوند رام ما کرده است. خب آیه بعدش هم عرض بکنم که به هم مربوطه، و انا الی ربنا لمنقلبون. خب همچنان که ما در این دنیا سوار بر این مرکب شدیم و کشتی از این قاره به آن قاره هزاران کیلومتر راه رو طی کرد و ما رو برد، یه روزی هم ما سوار بر تابوت میشیم و به خانه قبر میرویم، اونم یه سفره ها، یادت نره. و انا الی ربنا لمن قلبون و به درستی که ما به سوی پروردگارمون قسم که دگرگون خواهیم شد، منقلب خواهیم شد، خواهیم رفت. یادت نره از سفر، از این مرکب که سوار شدی، قیامت رو هم، مرگ رو هم یادت باشد. بله، پدرم یه روز یه مرتبه گریه افتاد، اشکش ریخت. گفتم بابا چی شد؟ گفت یه مرتبه یاد اون لحظه ای افتادم که من رو میذارم تو تابوت، دارم به سوی قبرستان میبرم. خداوند عاقبت هممون رو ختم به خیر بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صبح.